ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. عزیزان شنونده، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران رادیو گفتگو قرار بگیره. شما دوستان عزیز شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. شب بهاری بسیار خوبی براتون آرزو دارم و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. امروز مصادف است با اول اردیبهشت ماه، مصادف است با روز سعدی، روز بزرگ داشت سعدی. به همین مناسبت دعوت میکنم یک غزل از سعدی رو با هم بخونیم. اگرچه دل به کسی داد جان ماست هنوز، به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز. ندانم از پی چندین جفا که با من کرد، نشان مهر وی اندر دلم چراست هنوز. به راز گفتم با دل ز خاطرش بگذار، جواب داد فلانی از آن ماست هنوز. عداوت از طرف آن شکست پیمان است، وگرنه از طرف ما همان صفاست هنوز. کجاست خانه قاضی که در مقالت عشق میان عاشق و معشوق ماجراست هنوز؟ سلام من برسان ای صبا به یار و بگو که سعدی از سر عهد تو بر نخواست هنوز. شبتون بخیر، دعوت میکنم گفتگوی علمی رو بشنوید. این برنامه امشب به آموزش و پژوهش‌های حوزه سلامت در خصوص درمان کرونا میپردازه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه گفتگوی علمی. با افتخار همراه شما هستیم و در گفتگوی علمی امشب همطور که همکارم سرکار خانم نجفی فرمودن، میخواییم به آموزش و پژوهش های حوزه سلامت بپردازیم در خصوص درمان کرونا. مهمان ناخوانده‌ای که ناگاه سر رسید و پارادایم های مختلف رو در حوزه های مختلف تغییر داد. با ما همراه باشید با بحث گفتگوی علمی امشب. جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر صالحی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، خدمتتون
هست. سپاسگزارم. در ادامه برنامه میهمانان دیگری هم به ما خواهند پیوست. آقای دکتر صالحی، من در مقدمه سلام علیکم و طرح عنوان برنامه اشاره کردم به بیماری کرونا که به ناگاه در رسید و خیلی از پارادایم ها رو عوض کرد. بله. اگر خاطرتون باشه، چند سالی است که در کنار اجرای طرح تحول سلامت و هزینه های تقریبا سنگینی که اجرای طرح تحول سلامت بر نظام بهداشت و سلامت ما بار کرد، برای اینکه هزینه های درمان رو برای شهروندانمون پایین بیاره، همزمان یک کاری رو کردیم ما تحت عنوان خود مراقبتی. بله. تبدیل کردیم به یک فرهنگ. تو خیابون، تو اتوبان، هر جا که میرفتید بیلبوردهای رو میدیدید، با هر پزشکی که صحبت میکردید، متخصصین حوزه‌های مختلف اشاره میکردن به اینکه آقا ما بایستی این هزینه‌های درمان رو پایین بیاریم و ببریم حوزه بهداشت و سلامت رو به بحث پیشگیری.
بله.
اما کرونا در واقع میشه گفت این پارادایم رو هم تغییر داد، یعنی یه شرایطی ایجاد کرد که حتی ما تو حوزه آموزش هم دیگه الان دستپاچه بایستی به سمت سوی بریم که آموزش هامون فل مجلس، فورس ماژور، با سرعت، با تبلیغ شدید و با فراگیری و دربرگیری زیاد ارائه بشه. چقدر ما تونستیم به واسطه ویروس کرونا و در واقعش گفت اپیدمی این ویروس، چقدر ما تونستیم خودمون رو جمع و جور کنیم و تو حوزه آموزش و پژوهش درست و درمون بتونیم ارائه بدیم اینها رو هم به مردم هم برای خودمون؟
ببینیم، یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، من نقل قول میکنم از در واقع رئیس سازمان بهداشت جهانی آقای تدروس که در تایید حرف شما ایشون گفتن که ما روی دانش خودمون در پیشگیری از بیماری های واگیر خیلی حساب باز کرده بودیم و به نظر میرسه که کماکان طبیعت یک قدم از ما جلوتره. ما در واقع با یه پدیده جدیدی در اوایل قرن 21 میلادی مواجه شدیم به عنوان اپیدمی کووید 19 که به نظر میرسه که خب نه تنها ما، خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا،
تقریبا همه دنیا
مدعیه، بله، مدعی زیرساخت‌های خیلی قدرتمند آموزشی و پژوهشی در حوزه پزشکی و درمان بودن رو به چالش جدی کشوند. هرچند من متصورم که ما با توجه به زیرساخت‌های خوبی که داشتیم تونستیم تا حد زیادی، حداقل من میتونم بگم که در حد کشورهای پیشرفته دنیا عمل کرده مناسب و مدونی رو داشته باشیم. حضرت عالی میدونیم ما با در واقع همیتی که انجمن متخصصین بیماری عفونی و وزارت محترم درمان و بهداشت داشتن، از تقریبا 2-3 سال قبل تجویز منطقی آنتیبیوتیک ها رو تو ایران اومدیم ران کردیم و یکی از کشورهایی هستیم که تو خاورمیانه تو این مسئله خیلی موفق بودیم.
بله.
زیرساخت‌های بهداشت درمانی ما زیرساخت‌های قدرتمندی هست و گروه‌های پزشکی تخصصی مختلفی که در ایران وجود دارن سابقه قابل توجه علمی و پژوهشی دارن. به نظر میرسه واقعیت چه بخواین از ابتدای این اپیدمی هم با مدیریتی که معاونت محترم پژوهشی وزارت بهداشت جناب دکتر ملک زاده کردن و با در واقع زیر ساخت‌های پژوهشی که توی ساختارهای مختلف بهداشت درمان ما تعبیه شده بود، ما موفق شدیم که ترایال‌ها یا کارآزمایی‌های در واقع بالینی متعددی رو در ایران تقریبا نزدیک به استانداردهای جهانی پیش بگیریم.
بله.
و فکر میکنم ایشالا در آینده نه چندان دور نتایج مثبت اینها بتونه در سطح جهانی کنار نتایج دیگه کشورهای معتبر دنیا در حوزه بهداشت و درمان قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، معاون محترم سابق دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و استاد محترم دانشگاه، دیگر میهمان برنامه گفتگوی علمی امشب هستند که به ما پیوستند. آقای دکتر ایزدی خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر ببخشید من صداتون رو ندارم.
شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم به همکاران محترمم و اساتید ارجمندم، سلام و شب بخیر عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر ایزدی. آقای دکتر، بحث آموزش و پژوهش‌های حوزه سلامت در خصوص درمان کرونا که تقریبا همه دنیا رو غافلگیر کرد و اینکه آقای دکتر صالحی اشاره کردن که ما چطور تلاش کردیم تو این فضای غافلگیری دنیا تونستیم خودمون رو جمع جور کنیم و بپردازیم به حوزه آموزش و پژوهش. آقای دکتر ایزدی، جناب عالی درگیر کار اجرایی بودید و میدونید که پژوهش در حوزه بیماری های مختلف به ویژه کووید 19 که غافلگیری در دنیا به وجود آورد چه کار مهمی است. الان 60 گروه دارن تو حوزه واکسن کار میکنن در دنیا و به تفاریق اعلام میکنن که آقا انگلستان اعلام کرده ما به اینجا رسوندیم مرحله تولید واکسن ها، یا چینی ها اعلام کنن ما ظرف مثلا 2-3 ماه آینده به این حوزه ورود خواهیم کرد. پژوهش هایی که کمک میکنه به تقویت زیرساخت بهداشت و سلامت کشورها و ارتقاء سلامت مردم، حالا اول سرزمین خود و بعد دنیا. ما تو این حوزه چه گام هایی رو برداشتیم آقای دکتر؟ مشخصا تو حوزه پژوهش برای اینکه بتونیم بیماری رو درمان کنیم در کنار ایثار و فداکاری هایی که کادر درمان ما در طول این مدت تقریبا بیش از 2 ماه از خودشون نشون دادن.
سوال خیلی خوبی رو شروع کردید. مثلا هر موقع یک اپیدمی اتفاق بیفته و خصوصا اپیدمی که انسان فکر میکنه به سمت پاندمی میره،
بله،
و ببینید وقتی که عامل تقریبا ناشناخته هستش، مثلا ما بالاخره بیماری H1N1 2009 یادمون میاد،
بله،
آنفولانزایی که مرتبط به خودکا بود سال 2000، اگرچه اونم یه پاندمی بود، اما با توجه به سوابقی که از آنفولانزا داشتیم خیلی مجهولات کمتر از الان بود، با اینکه یه سری مقدارش مجهول بود اما کمتر از حالا بود. اما وقتی که یه بیماری مثل سارس کووید 19 میاد، یعنی کرونای چه جدید هستش و من با اصطلاح کلی صحبت کنم که شنوندگان متوجهن، یک سیستم بهداشتی درمانی تحقیقاتی با یک دوره کمون جیجی برخورد میکنن، یعنی خود محققین، سیستم آموزشی، سیستم درمانی خودشون یک کمون ناشی از جیجی برخورد با مطلب هستن. حتی ساختارها و سازمانها و اون زیرسازیها و پژوهنده های ما و محققین ما از قبل آماده تر باشن، این دوره کمون کمتر میشه. لذا کشوری موفق هستش که اینها رو از قبل داشته باشه. خب ما الان باید ببینیم چه مقدار ما در اینها آمادگی داشتیم و چه مقدار مهرس مضمون نمره که کشور ما میاره، چه تو بحث درمان اینها، چه تو بحث آموزش به مردم، چه تو بحث پژوهش، به نظر من نمره قابل قبول هست، اما با 20 فاصله داریم. یه مقداری
بسیار اگه بخوام با دنیا مقایسه کنیم، چون ما با اروپا رو هم دیدیم دیگه، یعنی دیدیم که واقعا به چه وضعی افتادن اروپایی ها، بخواهم مقایسه کنیم. بله،
همه این هم تا جایی که میشه سوال
میشه.
لذا ما نباید به خودمون نمره 20 بدیم. ما یک کشور هستیم که حداقل به اسم جهادگر، به کار جهادی، ایثارگر، همه قشتم بودن، من نبودم، من بودم، من خودم هم تو صف بودم، هم ستاره، هم متخصص عفونه هستم، هم بحثای کار سیزیم، یعنی همه جو قضایا بوده، همه هم بودن، فرق نکنه، همه سیستمی بودم توی این قضا. یه مقدار بسیار زیادی مرخونه واقعا اگه آمار امروز تلفات ما نسبت اروپا، نسبت خیلی کشور دنیا و آمار کنترل بیماری ما انشاءالله بهتر حتی بهتر خواهد ماند، مقدار بسیار بسیار زیاد. به عنوان یه متخصص عفونی دارم میگم و یه محقق، حداقل من از سال دوم دانشگاه دارم کار تحقیقاتی انجام میدم، مرهون ایثار و از خودگذشتگی کادر در بهداشت درمانی ماست، این بیبو رو برگرده، یعنی اگر نبود الان فاصله داشت. بعد همین قضیه اتفاقا احساس مسئولیتی که تیم‌های تحقیقاتی و آدم های مختلف نسبت به بحث جلوه باز کردن کرونا داشتن. یعنی ما یه علاقه با اروپا فاصله داریم و اینها هستش، ما تقریبا دومین کشوری بودیم که افتادیم توی مثلا این بحث کرونا و تمامی سیستم رو اومدیم تو قضایی ها. اروپا هنوز به نظر من اطلاعات، حالا بعد با حالا من که بحثای خیلی بازش میکنم به چیزا، اطلاعاتی که حداقل 3 ماهه اول در واقع با ویروس کرونا بود، به نظر من اطلاعات خیلی صحیحی نبود و حالا هدفمند غیر هدفمند جوری بحث دیگه میطلبه، باید انشاءالله یه جلسه بذارید کارشناسان بیان صحبت بکنید. حداقل میتونیم که اطلاعات 40-50% حداقل اطلاعات یا نادرست بود، حالا یا دانسته یا ندانسته، اطلاعات صحیح نبود. اما همه مردم نیا کنید، امروزه همین بحث تحریم ها خیلی به کمک ما اومد، این من جدا دارم میگم، یعنی همین تحریمی که مردم ما نسبت به هر نوع مشکلی که یکیش میتونست این مثلا این حمله کرونایی باشه، یه آمادگی قبل داشتن یا ما حس آماده بود، یعنی مردم آماده که مثلا نکنه یخی ادراس کم شد، نکنه واردات از بین بره، نکنه دلار، این خودی آماده،
یعنی آمادگی بحران از قبل وجود داشته. بله
دوران دفاع مقدس فراموش نکنید، اون حالتی که تمام مردم بودن به میدون و شدن خط سوم، یعنی خط لوجستیک و پشتیبانی، این یک دیگه بسیار مهمه و دقیقا قاطعانه مردم ها وارد میدان شدن، یعنی واقعا پشتیبانیه. چون یکون حتی بابا پیرزن این همون زمان که تو جبهه کمک میکرد، یه تخمه خطا داشت میداد به جبهه، یه پاسه داشت میده توی این خیلی ها میگو اینه بدوزید بدید به بیمارستان ها. این واقعا الگوهای بسیار خوبه. چون یکون من همیشه میگم الان دستمال تو کشور خارج وجود نداره، صدا سیما ما الان تبلیغ خرید دستمال کاغذی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مردم ما الان تو فروشگاه ما چیز شما نمیخواد پیدا کنید که وجود نداشته باشه. اما بریم تو بحث تحقیق ها، یعنی کاری که به نظر من باید بذاره بذاره خب یه حمایت کرده که به بقیه دانشگاه ها از لحاظ زیادی حداقل دانشگاه خود ما من نمیدونم شدن تا ساعت حالا بعد با کرونا هنوز کمکی نشده که انشالله کار حتما انجام بشه. اما احتمالا برای دانشگاه دیگه حتما این کار شده و جای تشکر داره. چند تا کار بذاره باید انجام بده. بلی. من الان میگم و سریع هم میگم یک تحقیقات بذار بهداشت باید سریع تشکیل یک قرارگاه تاکتیکی تحقیقاتی میداد، این کارو نکرد و باید میداد این کارو، یعنی بیاد از کسایی که عالمی قضیه هستن، سابقه دارن، تو کنترل بلای مختلف بودن، الان چیز هستن، این قرارگاه اونجا یعنی این کاری بسیار بسیار خوبه که ما با یک قرارگاه عملیات تاکتیکی تحقیقات داشته باشیم. بلافاصله هم ساعت بحران یه الان برای الان نیست، وقتی که سیل میاد ما همه همچیزی نیاز داری تو، بعد از سیل، بعد از زلزله، بعد از همه چیه کشور پر حادثه ای پر بلایی هاییم. بله. یعنی اگه چنین چیزی تمام داشته های ما و دانش های ما میره تا اتفاق بعدی تموم میشه. ما اپیدمی های زیادی داشته، اپیدمی های CCSF داشتیم، اپیدمی های بیماره واگیدار خیلی خاصی داشتیم. من اگه این قرارگاه تاکتیک از قبل بود ما الان یه مشکل خیلی کمتر داشت. من الان مثال بخواهم زد، این وقت من چقدر هست؟
خواهش میکنم اگر آقای دکتر این پیشنهادهایی که میفرمایید رو به صورت تیتروار و مختصر بفرمایید، ما از وجود آقای دکتر صالحی هم استفاده بیشتری بکنیم و اون وقت تو هر کدوم از این بندها رو دربارش میشه شرح بیشتری داد.
بسیار خوب. دکتر بعدی ما باید در وزارت بهداشت دولت و ببینه در ما تحقیقات ما باید یک وسط تحقیقاتی داشته باشیم.
بله.
این خیلی مهمه. این وسط تحقیقاتی، یک وسط درونی و یک رفتر بلونی. یعنی چه؟ یعنی ما باید مرتب ببینیم همه که ما یه بچه کوچیکو که تا بیاد بزرگ شد یه خطی داره که این سلامتی که از این خط بالا پایین میشه و هر چون مشکل پیدا فهم اونجا دیگه اتفاقی میفته.
بله.
و اونجا باید به جاوزوری بچه بزنیم، بعدش ممکن زمان از دست بدیم.
بله.
یعنی اگه ما بحث وسط داشتیم ما امروزه کمتر به صلاح حزن برای این کار میداریم. یکی علما دست با هم داد، میگه الان یه مشکل ما تو آذر ما پیدا کردیم، یه آنفولانزای بزرگ تلفاتی هم داشتیم و خیلی هم داشتیم. خب ما همه چشم آنفولانزا دیدیم، اگر ما درست اونجا رو وسط ری کردیم و تحقیقات ما اونجا کامل تر میشد و تحقیقات اونجا معمول میکردیم، بالاخره انسان چه خبره که همه آنفولانزا بالاخره هر سال میاد میره، چه آمار اینقدر باید، چه فلان محققین، ویروس شناسا، باکتری شناسا، اپیدمیولوژیست، اپیدمیولوژیست کجای کار هستن؟ بقیه دانشمندای کشور ما آدمای خیلی قابل چیز داریم. اگه این وسط ما درست داشتیم، خوب به این جمله من خواهش میکنم، اگر ما در آذر ماه درست وسط میکردیم هزینه کمتری در اسفند ماه و فروردین ماه میدادیم. و اینا من الان نمیتونم خیلی بازش کنم، تمام اینا من مستدل دارم. اگه لازم بود
بله حتما دکتر در ادامه برنامه بیشتر به این موضوع خواهیم بدهد.
نکته بعدی جهت‌دهی تحقیقاته. وزارت بهداشت به عنوان مثلا رأس هرم باید تحقیقات رو بیاد جهت‌دار بکنه و بیاد ببینه که وارد، یعنی یه دفعه همه دنبال یه چیز، نه تحقیقات، قشنگ بیاد با او پالسایی که میده بیاد قشنگ مرتب، یعنی اصلا یه سامانه باید درست بشه، یه گروه تحقیقاتی باید درست بکنه، این هم گروه که تمام خودجوش درست شده حالا تو فضاهای مجازی چیزا بذار بذار، و اینجا جهت دار بکنه که محققین بدونن، باید شما یک کمک بشه به محققین ها. بعد تحقیقات جهان هم باید وسط کنیم، دنیا داره به کروه، الان کل اطلاعات درست و غلط داره رو فضای مجازی دنیا میاد. یه تیم خیلی قوی اپیولوژیست، یه تیم خیلی قوی و قابل نقد، البته متخصص عفونی، متخصص ویروس‌شناسی، متخصص ریه، اینها باید قشنگ در اینجا رو یه مرکزیت داشته باشن با نظارت به محمد تقاط که بیاد با یک چیزای فیک و غلط اینا رو به جامعه مشخص بود، و به نظر من دو تا از وقتهای دیگه این کار این وسط هم جهت‌دهی میکنه و هم به موضوع و
محقق ما کمک میکنه. متشکرم آقای دکتر ایزدی، همراه ما باشید در ادامه برنامه. آقای دکتر بیشتر به موضوع خواهیم پرداخت، فرازهای بعدی از بزرگ جناب علی بیشتر استفاده خواهیم کرد. با ما همراه باشید. آقای دکتر صالحی،
ارادتمندم،
خیلی عذرخواهی میکنم سکوت شما میده طولانی شد، معذرت میخوام آقای دکتر. آقای دکتر ایزدی به اشاره به دو سه محور کردن که اگر این کارها صورت میگرفت چقدر تو اسفند ما با چالش های کمتری مواجه بودیم، یا فشارهای کمتری رو متحمل می‌شدیم، مجبور نمی‌شدیم اینقدر فشار به کادر درمانمون بیاریم. درستم میگن، اما خب برنامه گفتگوی علمی شب‌های گذشته هم به این حوزه‌ها پرداخته و یه تقویمش گفت یه بررسی کارنامه‌ای در این یکی دو ماه از دستگاه بهداشت و سلامت رو، هم از قانونگذاران در مجلس، هم از حوزه اجرا، حوزه صف، حوزه ستاد، این کارنامه رو بررسی کرده و دستی کم اون رسط تحقیقاتی که آقای دکتر ایزدی بهش اشاره کردن رو صورت گرفته. یعنی مثلا تو این حوزه اعلام کردن حتی نیروهای نظامی ما گفتن که ما از آذر ماه رو این قضیه تمرکز کردیم، پایش دقیق میکردیم این حوزه رو، دستگاه بهداشت و سلامتمون هم همینطور. متو دستگاه بهداشت و سلامت یه دستگاه سیاست گذاره، یعنی عملا نمیتونه ورود کنه، سرمایه گذاری بکنه یا سرمایه به سمت خودش جلب بکنه یا کارهایی از این دست. به همین خاطر وقتی ستاد تشکیل شد یه مشکلاتی ما تو حوزه حرف شنوی از مدیر ستاد یا رئیس ستاد داشتیم تو این زمینه. آقای دکتر صالحی، اگر این حوزه دولت مشخصا، دستگاه بهداشت و سلامت مشخصا ورود نمی کرد، نظارت می کرد و بخش خصوصی یا گروه های تحقیقاتی جامعی تو این حوزه ورود می کردن، ما می تونستیم موفق تر باشیم یا نه؟ این که دولت به این حوزه ورود کرده اجمالا کار خوبی است.
ببین، همونطور که آقای دکتر ایزدی گفتن، در واقع ما میتونیم چند تا نکته خیلی اساسی رو مد نظر قرار بدیم. یکی این که ساختارهای تحقیقاتی در کشور ما قسمت عمدهشون ساختارهای تحقیقاتی دانشگاهی هستند و وابسته به دولت در سیستم بهداشت درمان ما. خب این ساختارها شامل در واقع حالا معاونت‌های پژوهشی، پژوهشگداها، مراکز تحقیقاتی و محققینی که به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها دارن مشغول به کار و خدمات هستن، یه سابقه و یه تجربیاتی داشتن که من فکر می‌کنم در کشور ما قابل مقایسه با مراکز تحقیقاتی خصوصی نیست واقعاً. و به خصوص در حوزه بهداشت و درمان اون اسلوب و اون چارچوب در واقع تحقیقاتی ما در دانشگاه‌های مادر کشور شکل گرفته و اون در واقع تجربیات لازم برای کارهای بزرگ وجود داره. من خودم که نیم نگاهی، حالا استاد ارجمند آقای دکتر ایزدی صحبت می‌کردن، من داشتم خودم فکر می‌کردم به این یکی دو ماه، در مجموع علارغم اینکه با دکتر موافقم که نمره 20 نمیشه داد، ولی یه کارنامه قابل دفاع رو می‌بینم.
بله.
از چند جهت. یکی این که ما اومدیم و حداقل این دغدغه‌مندی رو در سطح وزارت محترم بهداشت داریم میبینیم که کنار اون همه مشکلات درمانی و اون در واقع مدیریت‌های در واقع مختلفی که در حوزه درمان باید صورت میگرفت، دغدغه‌مند پژوهش هم بود. به خصوص خود معاونت پژوهشی وزارت خونه جناب دکتر مریض‌زاده، واقعا خب ما اینو دیدیم، مثل یه موتور محرک سعی میکرد که در واقع ماها رو که حداقل جوان‌تر هستیم و دوستان دیگه ای رو که در کنار ما هستن بیاره و تو لاین‌های تحقیقاتی در واقع مدیریت بکنه، که به نظر من تا حد زیادی هم